بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که چه بسا از این آیه شریفه سوره مائده آیه 42 بتونیم قاعده الزام رو ولو فی الجمله، یعنی اصل قاعده رو ازش استفاده بکنیم. این آیه طبق اونچه که مفسرین اهل سنت بیان کردن، اون هم گروهی از اونها، منسوخ واقع شده. اما ما عرض کردیم که هم بر طبق اون روایتی که از امام باقر علیه السلام خوندیم و هم کلمات مفسرین شیعه، این آیه منسوخ واقع نشده. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان در جلد سوم صفحه 529 ایشون هم می فرماین و ظاهر فی روایاتنا انهو حکم ثابت و تخییر حاصلون. از این عبارت شیخ هم استفاده می شود که این آیه شریفه منسوخ واقع نشده و این یک حکمی است که برای همیشه ثابته. اینجا یک نکته‌ای باز در ذهن بعضی از آقایون هم بود و اون این که آیه می‌فرماید فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ، یا حکم بکن بین اینها یا رها کن اینها رو. خب اعرض عنهم کجاش معناش این است که اونها رو شما احاله بدید به کتب خودشون و به حکام خودشون تا اونها بر طبق احکام خودشون قضاوت بکنند. اگر این اشکال در ذهن آقایون باشه و ما نتونیم این اشکال رو جواب بدیم، باز از آیه شریفه نمیتونیم قاعده الزام رو استفاده بکنیم. اما همونطوری که ما در جواب اون آقایون هم عرض کردیم، این اعرض عنهم معناش این نیست که پیامبر بفرماید به من ارتباطی نداره، برید هر کاری میخواید بکنید. بالاخره این اعراض ولو ظهور مطابقی هم در ارجاع به حکام و قضات خود اونها نداشته باشه، به دلالت اقتضا دلالت بر این داره که برید سراغ اونها. بالاخره وقتی یک خصومتی باشه، این خصومت رو یا باید پیامبر صلوات الله علیه حل بکنه، حکم بکنه بین اینها، یا باید طبق یک شریعت دیگری حکم بشه. نمیشه که این خصومت رو همینطوری رها کرد. نه پیامبر بره، نه خود اونها رو ارجاع میده به حکام خودشون. نه اینکه وظیفه پیامبر این باشه که حتی اینها رو ارجاع هم بده. این اعرض عنهم به دلالت اقتضا معناش این است که برن سراغ حکامشون. درسته در اون روایتی هم که از امام باقر علیه السلام در ذیل این آیه خوندیم، اونجا حضرت فرموده بود یا حکم بکنه یا اعراض بکنه. فقط در کلام مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان بود که اعراض تفسیر کرده بود ایشون اعراض رو، فرموده بود اعراض به این است که اونها رو احاله بدد به حکام خودشون و به قضات خودشون. بنابراین اگر در آیه هم یک معنای روشنی نباشه، یک ملازمهی وجود داره و میتونیم بگیم از راه دلالت اقتضا معنا روشن میشه و ما به همون نتیجه خودمون میرسیم. علاوه یک شأن نزولی رو برای این آیه شریف هم ذکر کردن و اون شأن نزول باز مؤید ما میشه و اون این است که البته چند تا شأن نزول ذکر شده، یکیش این است که یک مرد و یک زن از اشراف یهود خیبر زنای محسنه کرده بودند و در تورات هم حد زنای محسنه رجم و سنگساره، منتها اینهاشون از اشراف یهود بودن، بزرگان یهود نمیخواستن که اینها مورد رجم واقع بشن، گروهی رو فرستادن خدمت پیامبر که پیامبر حکم بکنه. پیامبر صلوات الله علیه فرمودن ما تجدون فی تورات فی شأن رجم، میخواستن اقرار بگیرن از اینها، استفهام اقراریه، فرمودن راجع به رجم در تورات چی دارید شما؟ اونها ابتدا گفتن چنین چیزی ما نداریم، گفتن ما چنین افرادی رو تازیانه میزنیم و توی بعضی از تعابیر داره که تحمیم، تحمیم با هی جیمی به معنای همون تفحیمه، تفحیم از فحم با هی جیمی به معنای همون زغاله که روی اینها رو با زغال سیاه می کردن و به صورت عکس روی حیوان می نشوندن و توی شهر اینها رو مفتزه می کردن و رسوا می کردن. به پیامبر تقریبا عرض کردن که ما نداریم چیزی راجع به رج و تازیانه بزنیم اینها رو یا تفهیمشون بکنیم. کسی اونجا بود به نام عبدالله ابن سلام، او گفت کذبتم، دروغ میگید شما، ان فیها الرجم، در تورات رجم آمده. این رجمی که حالا امروزه مقدار در زمان معاصر ما هم از عده‌ای از افرادی که ادعای آزادی و ادعای حقوق بشر میکنند مورد اعتراض واقع شده، قبل از اسلام و اینها در کتب قبلی هم بوده. فأتوا بالتورات فنشروها، عبدالله ابن سلام گفت تورات رو بیارید، آوردن باز کردن در حضور پیامبر. ببینید باز این حیله یهود و عرضیات خباست یهود و اینها در همون زمان هم چگونه بوده. یه نفر از همینا دستشو گذاشت رو آیه رج، ما قبلشو خون برای پیامبر، ما بعدشم رو خون برای پیامبر. عبدالله ابن سلام گفت نه، دستشو بردار. بعد که دستشو برداشت معلوم شد آیه رج، فاذن فیها آیت الرج، فامر بهما النبی فرجما، پیامبرم امر کرد که اینها باید رجم بشن و مورد رجمم واقع شده. ما حالا روی اون مبنایی که شأن نزول قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد نیست نمیخوایم الان استدلال بکنیم، میخوایم یک شاهدی بیاریم. که خود پیامبر بعد الاسلام، این قضیه مال بعد از بعثت پیامبره، بعد از این است که پیامبر تشریف آوردن مدینه، مهاجرت به مدینه کردن، بعد الاسلام معذالک حکم کرد خود پیامبر بر طبق تورات. یعنی ظاهرش اینه، اگر هم ما هم رجم نداشتیم، اما به مقتضای تورات بین اهل تورات پیامبر حکم فرموده. خب این روی چه قاعده ای میتونه باشه؟ اگر پیامبر اینها رو الزام میکنه که بر طبق تورات باید عمل کنید، این لا یسه و لا معنا له الا روی قاعده الزام. پس معلوم میشه این قاعده الزام رو از این آیه شریفه ما میتونیم استفاده کنیم. خیلی خوب. یعنی الان نتیجه چی میشه؟ الان ما قاضی ما، چون تو هم روایات داشتیم تخییر ثابتون لنبی و لامام و جمیع القضات، الان یک مجتهدی حالا ما باشیم و این آیه، البته ادله دیگر رو در جای خودش باید مجموعا بررسی کن، ما باشیم و این آیه، اگر دو تا یهودی امروز آمدن سراغ یک قاضی مسلمان، حالا چه شیعه چه غیر شیعه، قاضی مسلم میتواند اینها رو بر طبق تورات بینشون حکم بکنه، ارجاع بده اینها رو که ملزمشون کنه که بر طبق کتاب خودتون باید شما عمل بکنید. خب روانه بودن این چه کارشون کنه؟ هیچ کار نکنه؟ آخه این لغو میشه دیگه، این چه معنایی داره؟ عرض کردم به دلالت اقتضا این اعراض، ببینید بالاخره این خصومت نمیشه که حل نشه. اگه پیامبر بر طبق دین اسلام حل نکرد، راهی غیر از این باقی نمیمونه که برن بر طبق تورات حل بکنن. اون وقت میشه بگیم پیامبر یا خداوند که اینجا فرموده اعرض، خداوند تبارک و تعالی قضاوت بر طبق تورات رو قبول نداره و معذالک به پیامبر رو فرمود اعرض. اگر اعرض یه ملازمه یه قهری داره که اینا دیگه برن سراغ کتاب خودشون، پس معلوم میشه این رو روی صحه گذاشته. خب این راجع به آیه قبلی بود که این دو نکته رو باید توضیح میدادیم. آیه دیگری که ما به عنوان شاهد میتونیم برای قاعده الزام بیاریم، آیه 47 همین سوره مبارکه مائده است. ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون. می فرماید اهل انجیل باید حکم بکنن بما انزل الله، اون چی که خدا نازل کرده در خود انجیل. خب ابتدای استدلال اجمالی رو بگیم، آیه میگه اهل انجیل کی؟ اهل انجیل قبل از زمان پیامبر یا در همین زمان پیامبر که الان آیه داره نازل میشه، در همین زمانی که اسلام آمده اهل انجیل باید به اون چه که خداوند در انجیل نازل کرده حکم بکنن، و این نمیشه مگر بگیم رو همین مبنای قاعده الزامه. خداوند اینها رو الزام میکنه، نبی الزام میکنه، ائمه میتونن الزام بکنن، قضات مسلمان هم میتونن اینها رو الزام بکنن که به ما انزل الله در کتاب انجیل حکم بکنی. در این آیه شریفه چند نکته مهم وجود داره. یک، در قرائت این آیه برخی خوندن ولیحکم بالجزم خوندن، به عنوان امری خوندن، برخی خوندن ولیحکم به صورت نسبی خوندن، و اینایی که به صورت نسبی خوندن یا لام رو به معنای کی قرار دادن یا آمدن یک انه عرض می شود ناسبه در تنظیر گرفتن و لعن یحکم اهل الانجیل. خب اگر ما آمدیم به صورت ناسبه خوندیم مثل آیات دیگری که می فرماد انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، اینجا معناش این است که خداوند انجیل رو نازل کرده لیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله. اگر آمدیم به صورت امری خوندیم و لیحکم امر میکنه شاره، امر میکنه شاره به این که اهل انجیل به اون چی که خداوند در انجیل نازل کرده حکم بکنن. وزانش میشه و انحکم بینهم، شبیه اون آیه که صیغه امر داره. اینجا برخی از مفسرین که این رو از تفسیر قرطبی جلد ششم صفحه 209 نقل می کنن گفتن که اگر ما به صورت امری خوندیم این ولیحکم یعنی ولیحکم اهل الانجیل فی ذلک الوقت، در اون زمان خودشون، فعمل آن فهوه منسوخون، اما الان یعنی الانی که زمان اسلامه این منسوخه، الان دیگه معنا نداره اهل انجیل به اون چه که در انجیل آمدن آمده حکم بکنه. بعد در دنبالش میگه وقیله هازا امر للنصارى الان بالایمان به محمد صلی الله علیه و آله، فان فی الانجیل وجوب الایمان به، وجوب الایمان به. بعضی هم گفتن این امر به نصاراست که ایمان به پیامبر بیارن، چون یکی از احکامی که در انجیل هست وجوب ایمان به پیامبره. و نسخو انما یتصور فی الفروع لا فی الاصول. خب اینجا باز ما باید این نکته رو روشن بکنیم که این ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی طبق همین ضوابط اصولی اطلاق داره، قرینه‌ای بر تقیید به مسائل اعتقادی درش نیست. مخصوصا این آیات مبارکه مائده قبل از این آیه بعد از این آیه اکثرا مسائل مربوط به فروع اصلا، بعدش مسئله عرض می شود که و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، که البته اون فیها مربوط به توراته. این 7-10 تا آیه که در اینجاست که اگر آقایون بخوان واقعا یه مقدار این آیات روشن بشه باید همه این آیات رو ببینن با دقت. اینا عمدتا هم شأن نزولش هم صریح بعضی از این آیاتش مربوط به فروعه. ما بخواییم بگیم که این در مورد ایمان به پیامبر بوده و از اصول بوده، این حرف درستی نیست، ولذا خود ایشون هم به عنوان تیله آمده بیان کرده. خب اینجا اگر ما لیه کمه خوندیم، خب اگر ما لیحکمه خوندیم دیگه شاید نشه برای ما نهنفی استدلال کرد، برای اینکه داره قایت نزول انجیل رو ذکر میکنه، میگه ما که آمدیم انجیل را نازل کردیم قایتش این بوده، اما حالا باید دوباره به همون ما انزل الله فی حکم بکنن دیگه دلالت نداره. پس باید بریم روی احتمال امری بودن. ول یحکم یعنی روی این احتمال که قالب قرائت ها هم ول یحکمه، این میتونه یه مقداری نزدیک بشه به مدعای ما. روی ولیحکم باز دو احتمال وجود داره. یک احتمال این است که این ولیحکم به عنوان حکایت، اگر به عنوان حکایت باشه باز دیگه مورد استدلال نمیتونه واقع بشه. یعنی چه به عنوان حکایت؟ یعنی در اینجا اون آیه قبلی که آیه قبلی این است که وقفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدی من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات و هدن و موعظتن للمتقین ولیحکم. این ولیحکم اگر آمدیم گفتیم عنوان حکایت رو داره، یا اون کلمه آتینا بر سرش در میان یا اون کلمه قفینا. شبیهش رو گفتن در این آیه شریفه که داریم والملائکه یدخلون علیهم من کل بابن سلامون علیکم. این سلامون علیکم یک عاملی در تقدیر این یقولون سلامون علیکم. این آیه هم اینطور میشه اگر گفتیم عنوان حکایت داره، یعنی ما آتیناهو دادیم به انجیل را، انجیل رو به عیسی دادیم و امر کردیم که حکم بکن، امر کردیم به اهل انجیل که به ما انزل الله فی حکم بکن. این یه معنا که بگیم این عنوان حکایت رو داره. مثل این است که شما میگید که آقا من 5 سال پیش که اون آقا رو دیدم 5 سال پیش بهش گفتم این کار رو بکن. خب اما این دلالت نداره که الانم باید این کار رو انجام بده. اگر ما گفتیم عنوان حکایت رو داره باز از محل استدلال خارج میشه. اما ظاهر این است که نه، این واو واو استینافه، اون آتینا یا قفینا هم بر سر این در نمیاد. آیه به صورت واو استیناف یک جمله امریه مستعنفه است. ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله فی، الان اهل انجیل باید به ما انزل الله فی حکم بکنن. اگر ما این رو امر بخونیم یک، عنوان حکایت نداشته باشه دو، اون وقت میتونیم بگیم که این شاهد بر مدعای ما میشه. بعد نزول الاسلام خداوند امر میکنه که اهل انجیل باز به ما انزل الله فی حکم بکنن، یعنی میتونن در موارد اختلافی، در مواردی که فصل خصومت لازمه، در طبق همون انجیل خودشون حکم بکنن و این نمیشه روی قاعده الزام. این با همین قاعده الزام سازگاری داره. اجازه بدید هنوز حرف خیلیه، اجازه بفرمایید حرف هنوز اینجا زیاده. یک نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که از برخی از تفاسیر اهل سنت استفاده میشه که انجیل کتاب احکام نبوده، انجیل درش یک رموز و موعظه و عرض میکنم که این گونه امور بوده. این مطلب رو در ملل و نهل شهرستانی هم آمده، تعبیر اینه: جمیع و بنی اسرائیل کانو متعبدین به شریعت موسی علیه السلام. تمام بنی اسرائیل از نظر احکام و شریعت متعبد به احکام دین حضرت موسی بودند. مکلفین التزام احکام تورات، مکلف بودند به اینکه احکام تورات رو عمل بکنند. ول انجیل نازل علی المسیح علیه السلام لا یحتزن احکاما ولا یستبتن حلالا و حراما. اون انجیلی که بر حضرت عیسی نازل شد شریعت درش نبود، احکام درش نبود، متضمن حلال و حرام نبود. ولکنه رموز و امثال و مواعظ، مواعظ بوده، مثل بوده، و ما سواها من الشرایع و الاحکام محال علی التورات، احکامش احاله بر تورات داره. و لهذا لم تکن الیهود لتنقاد به عیسی ابن مریم، رو همین جهت بوده که یهود حاضر نبودن که اطاعت کنن عیسی ابن مریم رو. خب اگر کسی باز بیاد این حرف رو بزنه، ما اینا رو دیگه داریم علل مبنا داریم بیان میکنیم، بگیم که آقا شریعت عیسی یک احکام خاصی نداشته خودش، و اینها هم عرض میشود که مکلف بودن به احکامی که در تورات بوده عمل کنن، باز به عنوان انجیل و به عنوان این که آیه نصارا رو ملزم بکنند به این که به انجیل عمل کنید نیست. این می شود عمل به همون تورات و میشه تقریبا شبیه آیه قبلی که در مورد یهود بود. بله، حالا عرض میکنم این مبنا با ظاهر خود آیه شریفه سازگاری نداره. ظاهر آیه این است که اگر اینها حکم میکنند به مقتضای اون چه که در خود انجیل آمده حکم میکنند، و لذا برخی مثل تنتاوی، تنتاوی تفسیری داره که این تفسیرش با تفاسیر دیگه، به نظر من با تفاسیر دیگه اهل سنت خیلی فرق داره، یه نکات خیلی زیادی درش هم هست. ایشون در اونجا گفته و هازا یدل علی ان الانجیل قد نسخ احکاما فی التورات. این خودش دلالت داره وقتی میگه اهل انجیل باید به ما انزل الله فیه حکم بکنن، دلالت بر این داره که انجیل احکامی که در تورات بوده نسخ کرده، و هو بها مستقل و یجب العمل بهی علی متبعی. خود انجیل نسبت به این احکام مستقله و عمل به او واجبه. باز آلوسی هم در همین کتاب روح المعانی اونجه که از تنتاوی نقل کردیم، جزء سوم الجواهر، اسم تفسیر تنتاوی الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم جزء سوم صفحه 189، آلوسی در روح المعانی جلد سوم صفحه 150 ایشون وقتی این آیه رو بیان میکنه تفسیر میکنه: ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه رو میگه به ان یحکمو و یعملو بما فیه من الامور التي من جملتها دلائل رسالت عیسی صلی الله علیه و آله و ما قررته شریعته الشریفه. باید عمل کنن به همه امور، هم اونچه که نسبت پیامبر ما بیان شده، هم اونچه که شریعت خودشون مقرر کرده. بعد آورده و اما الاحکام المنسوخه فلیس الحکم بها حکمن بما انزل الله تعالی. میگه بله، ما یه سری احکام داریم در شریعت حضرت عیسی، اون منسوخه، بعد از این که منسوخه دیگه ما انزل الله نیست. دلیل ناسخ وقتی آمده او رو ابطال کرده، بل هو ابطال و تعطیل له. و در دنبالش میگوید که یعنی بعد از چند سر میگه ول آیتو تدل على ان الانجیل مشتمل على احکامه. باز ایشون هم مثل تنتاوی میگه نه، انجیل هم مشتمل بر احکام بوده. و ان عیسی علیه السلام کان مستقلا به شرع، یک شریعت جدایی داشته، مأمورا بالعمل بما فیه، مأمور بوده که عمل کنه به اون شرع، قلت او کثرت، چه کم چه زیاد، حالا لا به ما فی تورات خاصه. و بعد یه شاهدی میاره و یشهد لذالک ایزن حدیث البخاری اعطی اهل التورات التورات فعملو بها و اهل الانجیل الانجیل فعملو به. خب نتیجه این عرائض این میشه، ما اگر بگیم که خود انجیل دارای یک احکامی بوده که اصلا ظاهر آیم همینه، ما الان نباید رو انجیل موجود و اینها بگیم آیا احکامی داره یا نه. انجیلی که در همون صدر اسلام هم در میان نصارا بوده دارای احکامی بوده و اهل انجیل باید به اون احکام عمل می کردن و خداوند امر می کند حتی بعد نزول الاسلام که بر طبق اون احکامی که در کتاب خودشون آمده اینها ملزمن حکم بکنن. حالا آیا اون احکامی که ما یقین داریم به این که نسخ شده، که حالا آلوسی میگه اونجه که نسخ شده این ما انزل الله نیست، خب اونجه که نسخ شده به طبق اعتقاد ما نسخ شده، اما به اعتقاد خود اونها ما انزل اللهه. اگر یعنی لازمه و نتیجه آیه این میشه اگر نصارا اسلام رو نپذیرفتن ولو بعضی از احکامشون در دین ما نسخ شده، ما باشیم و از آیه استفاده میکنیم اینا ملزمن بر طبق همون عمل بکنن. ما دیگه نباید این ما انزل الله رو بالقیاس به خود دین خودمون بیان بکنیم. ما انزل الله به حسب الواقع، به حسب الواقع این احکام نازل شده، حالا اونا معتقدن نسخ نشده، ما معتقدیم نسخ شده. خب آیه میگه ولی احکم اهل الانجیل به ما انزل الله، اگر شما معتقدید اینا ما انزل الله مطلقا، چه اونیش که نسخ شده چه اونیش که نسخ نشده، اینها باید بر طبقش حکم بکنن. و این معناش همین قاعده الزامه، یعنی خداوند اینها رو ملزم میکنه. حالایی که شما انجیل رو قبول کردید، حالایی که اهل انجیل هستید، باید بر طبق ما انزل الله حکم بکنید. حالا چی فرمودید؟ گفتم ظاهرش سینافیه است، ظاهرش سینافیه است، حتی به اون آتینا و غفینا نیست، ظاهر آیه استیناف. بلا خیلی خوب باشه. بله اون تمام شد دیگه. و آتینا و الانجیل فیه هدن و نور و مصدقن، تمام میشه. من کنم ولیحکم دیگه حکایت نیست. اگر واو رو واو عاطفه بگیریم، اون آتینا بر سرش در بیاد اکثر او میشه، یعنی آتیناه و معمور شدن که حکم بکنن به ما انزل الله، دیگه اون وقت عنوان حکایت رو پیدا میکنه، از محل استدلال خارج میشه. ظاهر آیه این است که حکایت نیست. ببینید اونی که ما روش تاکید داریم اینه، ظاهر آیه اینه الان باید حکم بکنن. اینی که آلوسی، اینی که از قرطبی در تفسیرش نقل کردیم ولیحکم اهل الانجیل ای فی ذلک الوقت، این حرف باطلیه. چرا فی ذلک الوقت؟ از کجا انصراف داره؟ من چه انصرافشیه؟ چرا؟ ببینید آخه ما چرا؟ ببینید متاسفانه نه اهل سنت که خودشون این همه به قرآن به ادعای خودشون بها میدن، شیعه هم متهم میکنن که شیعه بهایی نمیده، به ادنا مناسبتی آیات رو گفتن نفس شده. حالا در آیه قبلی که انجا او که فهکم بینهم او اعرض، همینطور آمدن گفتن به آیه و انهکم بینهم بالقسط یا بالعد نفس شده. حالا اینجا میگن این منسوخه. به چه عنوان منسوخه؟ ما چطور همینطور آیات رو بلا فاصله مسئله نفس خود درش مطرح کنیم؟ اصلا روی مبانی بعضی از بزرگان ما نفس در قرآن بسیار بسیار قلیل واقع شده. حتی بعضی فرمودن شاید ما یه مورد رو بیشتر قبول نکنیم نفس واقع شده، اما اینها ببینید در تفاسیرشون و ادنا مناسبتی همینطور آیات رو میگن نفس شده. الان این آیه هست، وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فِي وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. این وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ یعنی داره راجع به گذشته ها میگه، اون کسی که حکم نکرده اونا فاسقن. خب اونا رو فاسق باشن یا نباشن، اونایی که قبل از اسلام اهل انجیل بودن حکم نکردن به ما انزل الله فاسق بودن، چه اثری برای حالا داره؟ شعاری که میفرماد وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ، یعنی همین الان افرادی از اهل انجیل اگر به مقتضای انجیل حکم نکنن اینا فاسقن. اینم قرینه خوب میشه که اون ولیحکم هم مربوط به حالات و مربوط به حالات تا قیامت هم همینطوره. الان هم ما میگیم ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله. البته اهل انجیل، انجیل محرف رو نمیخوایم بگیم، این همه نکته روشنیه. انجیل مبدل و انجیل محرف روشنه که اون مراد نیست. بنابراین به نظر ما از این آیه شریفه عرض می شود که به خوبی ما میتونیم استفاده بکنیم که این میشه ازش اصل الزام رو با این توضیحاتی که برای آیه دادیم. البته آیه حرف خیلی زیاد داره و نکات تفسیری دیگری هم داره که انشاءالله خود آقایون عرض میکنن که بهش مراجعه میفرمایید. و صلی الله علیه و آله.